أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اعتبار نظر کارشناسی و آزمایشات پزشکی در مواردی بود که قول اونها مبتنی بر مقدمات حدسی باشه. بعد از آنی که بحث در اعتبار نظر کارشناسی و آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حسی حکمش بیان شد که بیانه درش معتبره، بلکه خبر ثقه واحد هم درش اعتبار داره به تفصیلی که گذشت. بحثمون حالا در مسئله در مقام ثانی در اعتبار نظرات مبتنی بر مقدمات حدسیه است. برای این مسئله قبل از ورود به ادله مسئله، کلمات برخی از بزرگان در مسئله مطرح شد، از جمله کلام مرحوم شهید در دروس که در عموم مسئله مقوم که اعتبار قولش مبتنی بر اعتبار قول اهل خبره بود و خصوصیتی در اون مسئله وجود نداشت، کلام مرحوم شهید رو اشاره کردیم که متضمن این بود که در قول مقوم و پذیرش قول مقوم و اعتبار اون شرط عدالت و معرفت و تعدد و ذکورت و ارتفاع تهمت، یعنی تمام شروط بیانه از جمله تعدد رو در اعتبار قول مقوم ایشان دخیل می دانستن، ولذا علاوه بر عدالت و ذکورت و تعدد، چون مورد حیثیت خبرویت درش مدخلیت داشت، علاوه بر اونها معرفت رو هم شرط فرموده بودن. و نظیر این عبارت برخی از کلمات برخی بزرگان دیگری بود که قبلا اشاره شد، تا اینکه بحث رسید به کلام مرحوم شیخ قدس سره در مکاسب. مرحوم شیخ قدس سره در بحث مقوم که به مناسبت معرفت عرش که مبتنی بر معرفت قیمت کالای معیوب و کالای صحیح، قیمت اون رو باید کارشناسی بشه تا اینکه تفاوت و نسبت تفاوت رو به عنوان عرش بیان کنن، مطرح فرمود که مسئله صوری داره. به مرحوم شیخ نسبت داده شده بود که ایشان تفصیل دادن در اعتبار قول مقوم بین فروزی، که عرض ما این بود که نه، مرحوم شیخ در مقوم تفصیلی قائل نشد. اون چه در کلام شیخ آمده تفصیل بین قول شخص در رابطه با مقدار عرش و معرفت مقدار قیمت در صور مختلف فرق میکنه، که در برخی از صور قول او مبتنی بر خبره است و در برخی از صور خیر. به این تفصیل که در بعضی از موارد قول شخص در تعیین قیمت عرش مبتنی بر حس نه بر حدس، در این صورت اعتبار قول او به ملاک خبر از حسیات و اعتبار قول شخص منوط به تمام شروط بینه است، از جمله عدالت، کما اینکه تعدد و حسی بودن خبر هم در اعتبار دخیله، جایی که اخبار از قیمت مبتنی بر حس، که مرحوم شیخ این رو خارج از تقویم میدونه، فرماد این دیگه تقویم و قیمت گذاری و اصلا مسئله تقویم این نیست، هر اخبار از قیمتی تقویم محسوب نمیشه. موردش هم شیخ اونجا میفرماد که شخص خبر میده از قیمت متعارف معلوم منضبطی که در بلدی و نزد اهل بلدی مشخصه، یا حتی قیمتی که نزد اهل خبره مشخصه، این شخص اخبار از اون قیمت متعارف منضبط معلوم عند اهل البلد یا عند اهل خبره میده، که خبر او مبتنی بر اعمال حدس نیست. این کالای مشخص یا مثل این کالای مشخص در اون صفات مقصوده قیمتش در شهر فلانی اینه، از نظر اهل خبره اینه. اینو مرحوم شیخ فرموده داخل در بحث شهادته و لذا درش جمیع شروط معتبره در باب شهادت، از جمله تعدد در مخبر که در بیان شرطه و همینطور عدالت معتبره، علاوه بر این که باید اخبار عن حسن باشه که در امور مبتنی بر حس اخبار حدسی مسموع نیست. از این که بگذریم، دو صورت دیگر رو مرحوم شیخ قدس سره مطرح می‌فرماد که اون دو صورت از مواردی است که اخبار در اونها مبتنی بر حس نیست، بلکه مبتنی بر اعمال حدس و اجتهاده. یکی از این دو صورت عبارت از اینه که شخص به خاطر ممارست با اشباه این شیء خبر میده که پس قیمت این شیء هم اینه، ولو این که بالفعل در خارج این کالا راغبی نداره، که الان مثلا بالفعل این کالا خریداری داشته باشه، راغبی داشته باشه، ولیکن شخص در مشابهات اون کالا که مورد رغبت مردمه بر اساس نوعی مقایسه و اعمال حدس بین اشباه و نظائر و امثال و امور مرتبط تعیین قیمت میکنه. در حقیقت اینگونه نیست که بالفعل نسبت به این کالا خریداری الان وجود داشته باشه، با این که بالفعل خریداری بر این کالا وجود نداره، اما قیمت گذاری این کالا بر اساس قیاس بر مشابهات بر اساس اعمال حدس امر ممکنیه. این یه فصل که اینجا مرحوم شیخ فرموده نیاز داره اعتبار قول مخبر در مثل این مورد نیاز داره علاوه بر اون اموری که ذکر شد در اون صورت اولا که خبر از حسیات بود، نیاز داره به قضیه معرفت که همون تعبیر بود که در کلام شهید اول هم آمده بود که معرفت و خبره نسبت به این جنس، که این کالا با این خصوصیاتی که این کالا داره که بالفعل هم راغبی و خریداری برش نیست، اما تا چه مقدار ارزش اقدام بر خرید رو داره. و شیخ فرموده به همین اعتبارم ازش تعبیر میشه اهل خبره، چون صرف عدالت و اینها برای قبولی اخبار او کافی نیست، بلکه جدای از اون باید معرفت و خبره نسبت به اون شیء هم داشته باشه. صورت دوم که باز مبتنی بر اعمال خبره و حدس اینه که شخص اخبار از قیمت دادن او به اعتبار اعمال خبره و حدس در تشخیص خصوصیاتی است که در کالا وجود داره که این شخص میتونه اونا رو تشخیص بده. این طلا مثلا طلای فلان عیاره، این نقره مثلا ارزشمندیه، این گندم از نوع گندم فلان بلده که یک مزیتی داره. تشخیص خصوصیاتی که کالا بر اساس اشتمال بر اون خصوصیات قیمتش متفاوته، خود قیمت نسبت به اون واجد و فاقد اون خصوصیات یه امر مشخصیه. اعمال حدس او در تعیین قیمت به نحو کلی واجد و فاقد خصوصیت نیست. اعمال حدس در تعیین قیمت به لحاظ تشخیص صنف و نوعه که آیا این طلا طلای 21 عیاره، 20 عیاره، 18 عیاره، کمتره، بیشتره، و الا گویا قیمت طلا مثل همون فرض اولی که گذشت اخبار از اون اخبار از امر حسی است، قیمت مشخصی داره. این کالا با یه خصوصیاتی که فرض بشه مثلا قیمتش فلان مقداره، اما اعمال حدس در تشخیص صغراست در حقیقت. پس بنابراین دو صورت برای تشخیص با اعمال حدس و اجتهاد در کلام مرحوم شیخ مفروضه، که یه صورتش عبارت بود از این که کالایی بالفعل راغبی نداره اما بر اساس قیاس بر امثال و نظائر اون براش قیمت تعیین میشه. مثلا اونی که در مثال مرحوم آقای خویی قدس سره آمده کتاب مخطوطیه، مثلا به خط علامه. خب اینگونه نیست که اصلا از این کتاب دو تا وجود داشته باشه تا بخواد بگه که مثلا این نوع کتاب در بازار قیمتش اینه، پس قیمت این کتابم که از اون نوع اینه. اصلا همین یک کتابه، نسخه منحصر به فرده، قرآنیز خطی منصوبه به برخی از ائمه سلام الله علیهم، دوم نداره. خب تشخیص قیمت در مثل این کالا مبتنی بر وجود خریداری در شخص این کالا در خارج اینگونه نیست، که مثل کالاهایی که مثلا گندم رو تو بازار انقدر میخرن و این گندم ما از اون نوع گندمه، نه اصلا. یا این شی بالفعل مشتری نداره، یا اگر مشتری بالفعلی هم داره اینطور نیست که یک قیمت مشخصی در این کالا در مورد دیگری فرض بشه، نه، قیمت این کالا رو در حقیقت قیاس اون به اشباه و نظائر تعیین میکنه که در مشابهات این از مخطوطات مثلا یا از کتب عتیقه به چه مقدار داد و ستد و خرید و فروش میشه. این میخواد تعیین بکنه که پس این کالای منحصر به فردم قیمتش اینه. این یه صورته. صورت دوم اینه که نه، این کالا مشابهش هم تو بازار وجود داره، منتها ما نمیدونیم الان این که تا این کالای ما از سنخ کدوم کالاست. آیا این طلای ما طلای عیار پایینه یا عیار بالاست؟ و الا قیمت کالای با فلان عیار یا غیر اون مشخصه. اعمال حدس در تشخیص نوع و صنف جنسیست که میخواد مقوم قیمت گذاری بکنه. پس در هر دو صورت اعمال حدس و اجتهاد میشه و قول طرف مبتنی بر اعمال حدس نه بر اساس اخبار از امر حسی. با این بیان یه نکته اینجا در پرانتز عرض بکنم و اون این که روشن میشه که بعضی آیون گاهی اشکال میکنن در مسئله عبدنگاری در بحث تعیین مقدار دیات در مواردی که مقدر خاصی در جنایت منصوص نیست. یک اشکالی که در اون بحث مطرح شده اینه که خب اگر ملاک در تقدیر و تعیین مقدار دیه در غیر موارد منصوص عبدنگاری باشه، خب الان که زمان خرید و فروش عبد نیست و بر اساس عبدنگاری نمیشه تعیین قیمت جنایت و مقدار دیه رو کرد، پس این میزان در زمان ما عملی نخواهد بود. با این نکته‌ای که در کلام شیخ اشاره شد کاملا روشن میشه که در این مورد، یعنی قضیه عبدنگاری برای تعیین مقدار دیه، امر غیر ممکنی نیست. حتی در زمانی که عبد داد و ستد نمیشه و خرید و فروش رقبه رایج نیست و موضوع نداشته باشه، این گونه نیست که اگر یه کالای الان خرید و فروش در بازار نشه پس نشه قیمتم برای اون تعیین کرد. ما موارد متعددی در فقه داریم که الان اون شیئی که تعیین شده قابل دستیابی نیست، نوبت به قیمت اون شیء میرسه، در حالی که خود اون شیء الان در بازار وجود خارجی نداره، معامله نمیشه. حالا موضوع نبودش موجب عدم امکان قیمت گذاری نیست، مثل دینار و درهم که نصاب در زکات تعیین شده. خب حالا ما در بازار دینار و درهم نداریم، پول طلا و نقره نداریم، این موجب نمیشه که دیناری که مثلا این مقدار گرمه و مسکوک به سکه معامله است، این الان اگر در بازار داد و ستد بخواد باش بشه ارزش معاملاتیش چقدره، باش چقدر جنس میدن، چه مقدار ارزشی داره. عبدنگاری هم از همین قبیله. ولذا مرحوم شیخ فرمود که در قضیه مقوم یه فرضش اینه که جنسی که منحصر به فرده، مثلا این جنس رو مقوم بخواد ارزش گذاری بکنه، خب این جنس وجودات متعددی نداره تا ما ببینیم در بازار چجوری معامله میشه مشابهات این کالا، یعنی افراد دیگه از این نوع این کالا، تا ببینیم قیمت اون چقدره و بعد این رو بر اون قیاس کنیم و بگیم که دیگه این خبر از امر حسیه. نه، جنسی منحصر. خب این جنسی که منحصره و الان در افراد دیگر این جنس وجود نداره خارجن که بخواد تعیین قیمت اونها موجب تعیین قیمت این کالا بشه، میتواند شخص خبیر این جنس عزیز الوجود بلکه منحصر الوجود رو قیاس بکنه بر مشابهات، که مشابهاتش ارزششون چقدره، به چه مقدار قیمت معامله میشه و بر اساس اون قیمت این رو تعیین کنه. پس این گونه نیست که عدم دسترسی به جنسی فعلا به نحو شایع یا اصلا مانع از قیمت گذاری بشه، ولذا در دینار و درهم هم الان این گونه است دیگه، با اینکه وجود خارجی نداره، چون اونی که الان در خارج وجود داره طلا و نقره است نه دینار و درهم، ولی در این حال مثلا دیناری که با این مقدار وزن طلاست یا نقره‌ای که با این مقدار وزن و مسکوک به سکه معامله، قیمت داد و ستدش چجوری قرار میگیره یک امر میسریه. کما این که اونی که در بعضی از کلمات معلقین بر مکاسب آمده که تقویم و مقوم همیشه اینگونه نیست که اخبار از امر حدسی باشه، که در کلام مرحوم شهیدی در هدایت و طالب ایشون آمده، من نفهمیدم ایشون بخواد بگه همه این موارد اخبار از امر حسیه، اینی که تو کلام مرحوم شیخ آمده که انهو مبتنی بر این که اخبار از قیمت امر حدسیه جا نداره، اینم من نفهمیدم یعنی چه اخبار از قیمت کاملا در این دو فرضی که مرحوم شیخ فرموده امر حدسیه. بله، اونجایی که مورد اول بود که اخبار از قیمت بالفعل بازار در یک کالایی که صورت رایج و متداوله، مثل قیمت گندم الان در بازار چقدره، اخبار اون اخبار از امر حسیه که خود مرحوم شیخ هم فرمود که همون مورد اولی بود که اصلا فرمودی از موارد تقویم اصلا نیست. خب پس بنابراین مرحوم شیخ قدس سر رو این دو مورد رو ذکر فرمود و فرمود اخبار در این دو مورد مبتنی بر حدسه و لذا باید معامله اخبار در حدسیات در این موارد این دو مورد کرد. بعد از این مرحوم شیخ، حالا اونی که بر ما مهمه و ارتباط پیدا میکنه با مسئله اخبار از امور مبتنی بر مقدمات حدسی پزشکی، آزمایشات و مانند اون، مهم این تیکه هاییه که حالا بعد از آنی که مورد رو به عنوان مورد حدسی شیخ معرفی فرموده، ابتداعا می فرماد که از هر اینه که فرقی بین این اقسام از حیث شروط حجیت خبر وجود نداره. یعنی این که در هر سه فرض شروط بینه که تعدد و عدالت و ذکورت معتبره، علاوه بر این که در مثل اموری که مبتنی بر حدسه معرفت و اجتهادم و معرفت و خبره هم لازمه. اینو ابتداعنشون مطرح میکنه که نتیجه این میشه که در ما نحن و فیه اگر بخواد تطبیق بشه در بحث مسائل پزشکی، نظر آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حدسی اعتبارش منوط به شروط بینه است، علاوه بر خبرویت منوط به هم عدالت هم تعدد هم ذکورت. پس نظر آزمایشگاهی اگر خانم پزشکی باشه، چون مصداق بینه اصطلاحی نیست اعتبار نداره، یا اگر عدالت معتبره در فقه رو واجد نباشه اون شخص مباشر آزمایش نظرش اعتبار نداره، یا اگر اخبار یک نفر بود اعتبار نداره، تعدد درش معتبره. بعد از این مرحوم شیخ یه احتمالی رو ابداع میکنه و اون احتمال تفصیله بین اون قسم اولیست که خبر مبتنی بر حس بود، میفرماد خب در اون شروط بیان معتبره، و در غیر اون صورت، در اون دو صورت بعدی شروط بیان لازم نیست بلکه اخبار واحد کافیه. یعنی دیگه تعدد لازم نیست دیگه. اگر اخبار واحد کافی شد دیگه عدالت هم لازم نخواهد بود، چون به ملاک اعتبار واحد مطلق خبر ثقه دیگه کافی خواهد بود، و دیگه اگر از اون عنوان بینه خارج شدیم دیگه نسبت به غیر بینه که بناس خبر واحد کافی باشه، مثل اخبار در روایات که درش نه عدالت معتبره نه ذکورت معتبره، دیگه وقتی که از شروط بینه خارج بشه که یعنی تعدد لازم نباشه و به ملاک بینه شی نخواهد معتبر باشه، دیگه نوبت میرسه به خبر ثقه و خبر واحد ثقه، اما از مذکر و غیر مذکر، عادل و غیر عادل، معیار وثاقته. اینجا که میرسه مرحوم شیخ وجوهی رو برای این مطلب مطرح میفرماد که انه این احتمال رو ایشون ابداع میکنه، بی تمایل به قبول این احتمال نیست، ولو ابتداءن فرموده اظهر عدم تفرقه بین اقسام در شروط قبوله، اما بعد فرموده و ان احتمل، یعنی احتمال داده شده در غیر اون فرض اول از اون دو فرض دیگری که مبتنی بر خبره بود کفایت خبر واحد. وجوهی رو که ذکر میکنه ابتداعا میفهماد یا از باب لزوم حرج اگر بخوایم تعدد رو در مثل قول خبیر لازم بدانیم، که انهو در مثل امور حسی دسترسی به شهود متعدد میسرتره تا در امور حدسی و اهل خبره، اینگونه نیست که دسترسی به تعداد بالا درش میسر باشه، یا از این جهت، و یا به خاطر اعتبار ظن در مثل این اموری که خلاصه باب علم درش منسده. به زمیمه این که خلاصه اگر بخواد قول واحد درش مقبول نباشه، خب نتیجه اینه که نوبت میرسه در قیمت گذاری به اصل عملی و اصل براءت اقتضا میکنه اکتفای در تعیین قیمت به اون اقل و اکتفای به اون در حد اقل موجب تضییع حق مشتری اون کالای معیبیه که مستحق مثلا عرشه در کثیری از مقاما. این دو وجه رو که ذکر میکنه، بعد اون وجه مهمی که مطرح میکنه و وجه صناعی هم هست، وجه سوم، عبارت است از عموم ادله اعتبار قول عدل واحد، اطلاق ادله اعتبار قول عدل، که بعید نیست منظور ایشون هم از عادل مطلق ثقه باشه، نه اینکه عادل اصطلاحی که در مقابل فسق شرعی. عموم دلیل اعتبار قول عادل یا ثقه اقتضا میکنه که در این موارد حدسی قول واحد کافی باشه و تعدد که در امور حسی معتبره اینجا معتبر نباشه. از این عمومات اون چه خارج شده مواردی از قبیل شهادت، مثل قسم اول، مواردی که از قبیل شهادت یعنی مبتنی اخبار در اونها بر حسه خارج شده، در اونها تعدد معتبره، حالا از باب مثل اون روایته و اشیاء کلها على هذا حتی یستمیل لک غیر ذلك او تقوم به البینه، یا هرچی، خلاصه در امور حسی که قسم اول از قبیل امور حسیه، قسم اول از این سه قسمی که شیخ ذکر کرد در مقابل قسم دوم و سوم، در اون تعدد و عدالت و تمام اون چه گذشت معتبره. اما در امور مبتنی بر حدس از قبیل فتوا، در اینها دیگه تعدد و شروط بینه معتبر نیست. و رضا فرموده دون ما کانم این قبیل الفتوا کثانی، دیگه ثانی هم خصوصیت نداره، ثالثه که در کلام شیخ هم آمده همینه، چون ثانی و ثالث در حدسی بودن شریکه. منتها ثانی روشون بیان میکنه چرا در مورد ثانی قول واحد کافیه، به خاطر عموم دلیل اعتبار قول عادل که در امور حدسی مخصصی نداره و فرض ثانی از فروض ثلاثه متقدمه نظر شخص مبتنی بر اعمال حدس و اجتهاد و تتبع اشباه و نظائره. عبارت شیخ اینه کثانی دون ما کار من قبیل الفتوا کثانی لکونه ناشئن عن حدس و اجتهاد و تتبع الاشباه و الانظار و قیاسه علیها، یعنی این اعمال قیاس و حدس، البته این قیاس منظور قیاس اصطلاحی اصولی نیست، این قیاس قیاسیه که بر اساس این قیاس شخص مطمئن یا عالم به قیمت میخواد باشه. حتی انه یحکم و مقوم لأجل ذالک، به خاطر این اعمال حدس و اجتهاد، ینبغی ان یبذل به ازایهی کذا و کذا و الا لم یوجد راغب یبذل له ذلك، ینبغی ان یبذل به ازایهی کذا و کذا، یعنی قیمت گذاری به این به اعتباره که ینبغی ان یبذل به ازایه، نه اینکه یبذل به ازایه، چون یبذل به ازایه یعنی معناش اینه که بالفعل خریدار و فروشنده ای در بازار در افرادی از جنس این کالا هست و ولی فرض ما اینه که این جنس، جنس منحصره، جنسی نیست که افراد دیگه ای داشته باشه. این جنس منفرد منتها اشباه و نظائر داره، بر اساس قیاس میخواد تعیین قیمتش بشه، ولذا در این صورت عموم ادله اعتبار قول عادل اقتضا میکنه پذیرش خبر واحد رو و عدم اعتبار تعدد رو به خاطر عموم یا به خاطر اطلاق. اون چه از این عموم خارج شده مواردی از قبیل امور حسی است، به تعبیر مرحوم شیخ مواردی که من قبیل شهاده است. این که ایشون فرموده من قبیل شهاده، این مشیره به همون امور حسیه که در صدر کلام مرحوم شیخ آمده، ولو مثل مرحوم اصفهانی در صدد بیان فرق بین موارد شهادت و غیر شهادت برآمده، وجوهی رو از دیگران هم نقل میکنه که 6-7 وجه در مقام تفرقه بین این دو برآمدن. نه، اون وجوهی که ذکر شده این طور نیست که کلام مرحوم شیخ اینجا ابهامی هم داشته باشه. منظور از ما کان من قبیل شهاده یعنی اون اموری که اعتبارش مبتنی بر حسه، در مقابل امور غیر شهودی که اعتبار قول مبتنی بر اعمال حدسه و اخبار مبتنی بر اعمال اجتهاده. ولذا در صدر عبارت مرحوم شیخ فرمود در همون قسم اول که قد یخبر عن القیمت المتعارفت المعلومت المضبوطه عند اهل البلد او اهل الخبرت منهم لهذا المبیع المعین او لمثله فی الصفات المقصوده، که فرمود و هذا داخل فی الشهاده، یعنی اونی که مبنی بر اعمال حدس نباشه مبتنی بر حسه، هذا داخل فی الشهاده، این قسم داخل در اخبار از امور حسی مندرج در شهادت میشه. منتها بعد فرموده یعتبر فیها جمیع ما یعتبر فی الشهاده علی سائر المحسوسات. اون چه در اعتبار شهادت نسبت به بقیه محسوسات از شروط قبول شهادت معتبره، از تعدد، عدالت و امثال اینا، اینجا اونا معتبره. حالا البته اون وجوهی هم که مرحوم محقق اصفهانی به عنوان تفرقه بین ما یعتبر و فی الشهاده و ما یعتبر و فی الخبر ذکر کرده، اون خودش یه چیز دیگه‌ایه و از کلام مرحوم شیخ اینجا بر نمیاد، ولو در بعضی از عبارات دیگه هم ممکنه اون کلام اصفهانی جا داشته باشه که انه اعتبار خبر در مورد به ملاک خبر یا به ملاک شهادت، که اگر اعتبار خبر به ملاک خبر باشه درش تعدد معتبر نیست، اگر به ملاک شهادت باشه درش شروط بیانه معتبره، که گفته میشه که آخه ماهیت اخبار و شهادت در ناحیه اخبار که فرق نمیکنه، خود این تفاوت به شهادت و اخبار که منشأ تفاوت در حقیقت و ماهیت نیست. اینی که از بعضی از کلمات برمیاد که اعتبارش اگر از باب شهادت درش تعدد معتبره، اعتبارش اگر از باب خبر تعدد درش معتبر نیست. فرض اینه که شهادت و خبر در ماهیت اخبار که فرق نمی کنه، مگر منظور اون قائل این باشه که اگر بر اساس دلیل حجیت شهادت و بیانه بخواید اون خبر رو معتبر بدونید باید تعدد درش فرض شه، اگر بر اساس دلیل حجیت خبر عام شامل خبر واحدم میشه، مگر منظور این باشه. ولی مرحوم محقق اصفهانی وجوهی برای فرق بین خبر و شهادت مطرح کرده، کما اینکه ما سابقا از مرحوم شهید در قواعدش ضابطه‌ای برای فرق بین خبر و مثل شهادت به لحاظ اعتبار تعدد و عدم اعتبار تعدد قبلا حکایت کردیم که خبر اونیه که از امور عام است، ولی شهادت در امور خاص است. یه تعبیرای اینجوری که مشابهش هم تو کلام مرحوم اصفهانی در بعضی از وجوه فرق بین شهادت و اخبار آمده. ولی اینجا منظور مرحوم شیخ معلومه که وضعیت تفرقه بین فرض حسی و حدسی است، بین صورت اولا و دو صورت اخیر. این منظور مرحوم شیخه. و خلاصه از کلام مرحوم شیخ قدس سره، ولو ابتداعا اظهار فرمود که معتبر در پذیرش قول مقوم در موارد حدس و اجتهاد شروط بینه از قبیل عدد و عدالت و ذکورت علاوه بر خبرویت، ولیکن بعد احتمال اکتفای به خبر واحد رو در امور مبتنی بر اعمال حدس نقل می فرماد مرحوم شیخ، و این احتمال الاکتفا بالواحد، و بعدم این احتمال رو ایشون رد نمی کنه و که انهو بی تمایل به این احتمالم نیست مرحوم شیخ. ولو ابتداءن می فرماد اظهر اعتبار شروط بینه است در قول مخبر در این فرضی که مبتنی بر حدس و اجتهاده، ولی این احتمال رو که در پایان کار نقل میکنه و رد نمیکنه که انه نوع تمایلی از او به این احتمال فهمیده میشه. و هر که قائل به این احتمالی که مرحوم شیخ داره حکایت میکنه که انه تفصیل میده در اعتبار تعدد و شروط بینه بین حسیات و حدسیات، که ولو در حسیات شروط بینه معتبره ولی در حدسیات شروط بینه معتبر نیست. حالا معتبر نیست یا از باب این که خلاصه، حالا تعبیر مرحوم شیخ اینه که اگر بخواد تعدد معتبر باشه حرج پیش میاد، که انهو این ممکنه، اینم استدلال در حقیقت نباشه. عمده استدلال همون وجه سومیست که در کلام شیخ آمده و اون قضیه عموم دلیل اعتبار قول عادله و خبر فقه واحده. اون وقت که انهو گفته نشه که مثلا در امور حسی که تعدد معتبره، پس اینجا که امور حدسیه که انهو به اولویت باید تعدد معتبر باشه، به فهوا باید تعدد معتبر باشه، چون معرضیت امور حدسی بر خطا بیش از امور حسیه. اگر در امور حسی تعدد معتبر شد، در امور حدسی که معرضیتش برای خطا به سبب اعمال حدس و اجتهاد بیشتره، تعدد درش به اولویت اعتبار داره. اینو که انه رد میکنه به این که نه، ممکنه شارع اینجا تعدد و معتبر ندونه از باب لزوم حرج، چون مشقت در اعتبار تعدد در امور مبتنی بر خبره به خاطر اینکه ولو اعمال حدس و عرضیت برای خطا درش بیشتره، اما اهل خبره کمتر از اشخاصی هستند که امکان شهادت حسی بر اونها وجود داره، چون خبرویت نوعی معرفت و نوعی اجتهاده که همگانی نیست. امور حسی رو همه میتونن شهادت بدن، اما امور حدسی بر هر کس میسر نیست. ممکنه شارع در این قبیل امور با این که معرضیتش برای خطا بیشتره تعدد و معتبر ندونه، چون اگر بخواد تعدد و معتبر بدونه دست مردم بسته میشه، به کلفت و حرج میفتن. بعید نیست این قائل و این استدلال ناظر به این نکته باشه، نه اینکه صرف لزوم حرج موجب اعتبار قول اهل خبره ولو بدون شروط معتبر در حجیت باشه، چون لا حرج که اثبات حجیت نمی کنه. با لا حرج بخوایم بگیم پس بنابراین قول غیر معتبر معتبر، یعنی ظن و بر اساس لا حرج بخوایم معتبر قرار بدیم، کما این که اون وجه دیگری هم که در کلام شیخ بهش اشاره شده که اعتبار ظن در این موارد به لحاظ انسداد چون مستلزم تضییع حقوقه، اینم اینگونه نیست که خلاصه موجبی داشته باشه. حالا که بنا شد باب علم منسده پس بنابراین بگیم ظن معتبره، نه ظن معتبر نیست، یقین مثل بقیه موارد جریان و اصول ترخیصیه یقینی به تضییع حقوقی اتفاق میفته اگر بخواد بر اساس اصل براءت نفی زیاده بشه. حالا مشتری مقدار کمتری اگر به او عرش بدن یقین به تضییع حقی از او وجود نداره تا اینکه بخواد جایز نباشه. عمده اون وجه آخره که عموم دلیل اعتبار خبر عادل، که حالا اون دلیل عبارت از سیره است، عبارت از نصوص و روایاته، هرچه هست عمده اون دلیله، که یعنی مرحوم شیخ مدرکش اون میخواد باشه. منتها نکته ای که هست اینجا، مرحوم شیخ استناد میکنه ظاهر تعبیرش اینه که اعتبار عموم دلیل اعتبار قول عادل، که ظاهرش اینه که دلیل حجیت خبر، در حالی که بحث ما اخبار در حدسیات اون چه ادله حجیت خبر درش مفروضه امور حسیه. ادله حجیت خبر عمدتاً ناظر به امور حسیه و الا امور حدسی ازش تعبیر به اخبار نمیشه به این معنا، و الا پس بنابراین مجتهدم مخبره. اگر گفتن صدق العادل، اگر گفتن انجا اکن فاسقون به نبع فتبینو، که مفهومش حجیت نبع و اخبار عادل اگر بخواد باشه، موارد اعمال حدس و شامل نیست. موارد اعمال حدس به دلیل حجیت خبر معتبر نیست، بلکه خودش این دلیل جدایی داره و اون حجیت قول اهل خبره. دو ملاک برای حجیت خبر، حجیت خبر و حجیت قول خبیر، و لذا قول خبیر به ملاک اخبار حجت نیست. و شاید هم مرحوم شیخ قدس سره ناظر به همین معنا باشه که منظور مرحوم شیخ هم قول عادل، نه اینکه اون دلیل حجیت خبر عادل که گفته میشه که مال حسیات شامل حدسیات بشه، نه منظور ایشون قول عادل که انه که شامل که در رابطه با حدسیاته. حالا بگیم اون دلیل بالخصوص در مورد حدسیات جدای از این که در حسیات هم هست، که سیره و ارتکاز مثلا ممکنه مطرح بشه، یا به اصطلاح برخی ادله لفظیه. ولی ادله لفظیه هم باید ادله لفظیه‌ای باشه که مربوط به قول به معنای حسی نباشه، و الا اون ادله‌ای که در باب حجیت خبر در امور حسیه عمدتا دلیل بر حجیت خبر واحده، اونا شامل امور حدسی نیست. این کلام مرحوم شیخ قدس سره که ازش احتمال اعتبار قول خبیر و حتی بدون شروط معتبر در بیانه برآمد و بر اساس اون و بر اساس عدم فرق بین این قبیل خبری که مبتنی بر حدسه که قول مقوم و بین خبر حدسی که مبتنی بر آزمایشات پزشکیه، میشه گفت از نظر فقهی اون چه در مورد مقوم گفته شد در مورد نظر مبتنی بر حدس در مسائل پزشکی و آزمایشگاهی و تشخیصات کارشناسی جاریه. این نسبت به کلام مرحوم شیخ، باز عده‌ای از کلمات معلقین بر مکاسب از جمله مرحوم سید یزدی، مرحوم آیخویی، مرحوم امام و برخی از کلمات دیگه باز باقی میمانه که از جمله کلام مرحوم محقق اصفهانی، کلام مرحوم مامقانی و بعضی از کلمات دیگه، برخی از نکات درش هست که انشالله در جلسه بعد مورد تعرض قرار میگیره. والحمدلله رب العالمین.